با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی، ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هفته بسیار پرماجرایی است. هفته ای است که از یک طرف اون درگیری که بین ایران و اسرائیل مطرح بودن، جنگ خارجی به عنوان یک محور بحث بود و این تو در درون نیروهای طرفدار رژیم و ارگانهای رسمی رژیم خیلی سعی کردن که روی این متمرکز بشن. از طرف دیگه هفته بود که جنگ گسترده حاکمیت در علیه مردم، علیه جنبش ژینا، با شدت و حدت هرچه تمامتر ادامه پیدا کرد. جنگی که ما نمونه هاشو در حرکتی که علیه زنان آزادپوش کشور میبینیم، علیه معلمان میبینیم، حکم جنایتکارانهی که علیه توماژ صالحی، این رپر انقلابی به مردمی، صادر کردن حکم اعدام، و حتی اخباری که در مورد ترانه علی دوستی، مسمومیتی یا تزریق آمپولی که بیشتر زندان کردن که بیماری ناشناخته بود و بعد مشخص شد که بیماری است که شبکه ایمنی بدنش رو در هم شکسته، همونطور که این آمپول گویا به احمد آل احمد از کارگردانان ایران هم تزریق کرده بودن به همین شکل. بنابراین ما با دو تا وجه روبرو هستیم و بایستی این دو تا وجه رو در هم دیگه به شکلی مطرح کنیم. واقعیت نیستش که جمهوری اسلامی در مورد حادثه حمله‌ای که به اسرائیل کرد، خب در وضعیتی بود که به طور کامل به دام نتانیاهو افتاد. یعنی نتانیاهو به اون تیم همراهش را، تصمیم گیرندگان اسرائیل که در بنبست کامل قرار گرفته بودند، در بنبست جدی قرار گرفته بودند، در داخل با اعتراضات بسیار گسترده قرار گرفته بودند، چون نمیتونستند اون اهدافی که دادن بعد از 200 روز اون اهداف را برآورده کنند، مثل سرکوب حماس، نابودی حماس و آزادی گروگانها، هیچ کدوم اهدافشون نرسیده بودند. حجم جنایتشون به حدی بود که حالا با روشن شدن گورهای دست جمعی مسئله خیلی برجسته‌تر داره میشه، و این باعث شده بود که فشار خیلی گسترده در افکار عمومی جهان و افکار فشار گسترده رو بر دولت‌ها به وجود بیارن. در اروپا به طور جدی دولت‌ها زیر فشار بوده، حتی در آلمانی که همیشه خودش مدیون اسرائیل میدونه به خاطر اون هولوکاست که انجام داده بود، کشتار یهودیان 6 میلیون یهودی، خودش مدیون میدونست به اون جنایت ها. حالا که این اسرائیل هم جنایت علیه فلسطینی ها مطرح میکنه، چشم برش بسته بود و هر کم مخالفت میکرد باش به شدت برخور میکرد. حتی آلمان مجبور شده بود که تو این رابطه به شکلی موضع بگیره. آمریکا هم که خودش کشوریست که اسرائیل ها ساخته و اسرائیل به عنوان نیروی اصلی، پایگاه اصلی تو خاورمیانه است، ابزار سرکوبش، ابزار پیشروش هست، با تمام قدرت ازش دفاع کرد. این دفاع طوری بود که بخش گسترده از مردم مترقی آمریکا، حتی یهودیان آمریکا در نیویورک، اعتراض خیلی گسترده‌ای کردن به این حجم از نسل‌کشی، به این حجم از جنایت، و اعتراضشون رو مطرح کردن و فشار آوردن به بایدن. به بایدن با توجه به اینکه در نظرسنجی‌ها رأیش پایین اومده و به نگران شکست بود، سعی می‌کرد موضعی بگیره که تا اونجایی که امکان داره فشار بیاره به نتانیاهو که این جنگ رو به یک شکلی به آتش بس تبدیل کنه. حتی به قطر فشار آورد که اون به حماس فشار بیاره و اونا توی زمینهای کوتاه بیان و به شکلی سرتای این جنگ رو تموم کنن. درست بر متن این وضعیتی که اسرائیل زیر فشار سنگین بود در داخل، در درون کابینه، در درون ساختار سیاسی قدرت، در درون مردم زیر فشار سنگین بود، این از یک طرف، از طرف متحدانش زیر فشار بود، افکار عمومی جهان زیر فشار بود، طرحی را ریخت و اون طرح این بود که به شکلی جنگ را گسترش بده و پای جمهوری اسلامی در میان بکشه. به این دلیل آگاهانه حمله کرد به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و 7 تا از فرماندهان و تصمیم گیرندگان اصلی سیاست رژیم در منطقه را کشت. یعنی یک ضربه بسیار سنگین به کاری زد در اونجا. محمد رضا زاهدی خب معاون فرمانده سپاه قدس بود و تصمیم گیرنده در مسائل لبنان، سوریه، عراق، فلسطین و یمن و این اونجا، یعنی اون شبکه اصلی را در بدعون کرد اسرائیل، یعنی اطلاعات ریز به اطلاعات دقیقی داشت، کنسولگری رو زد و عملا با حادثه رو به وجود آورد که جمهوری اسلامی توی یک بنبست قرار گرفت. این بنبست یا اینکه باعث سقوط میکرد از این میگذشت، مثل اون 3000 تا حمله دیگه که بهش شده بود، یا اینکه پاسخ میداد و عملا افتاد به دام و پاسخ داد و پاسخش هم پاسخی بود که مثل پاسخ عین الاسد بود. و پاسخ این که اسرائیل به اون داد زیر فشار آمریکا و زیر فشار کشورهای اروپایی، که همون روز قبل از حمله هم وزیر خارجه انگلستان در تلاوی بود، هم وزیر خارجه آلمان در تلاوی بود، پاسخ اون هم کنترل شده بود به شکلی که جمهوری اسلامی واکنشی نشون داده و عملا یک حادثه کنترل شده در اینجا اتفاق افتاد. خب جمهوری اسلامی این به قول معروف به دام افتادن را سعی کرد که برای خودش یک پیروزی قلمداد کنه، یعنی واقعیش اینه که به دام اسرائیل افتاد با اقدامی که کرد به جای اینکه بره رو مسائل دیگه، و عملا به نفع اسرائیل شد، چون جبهه متحد اسرائیل گسترده تر شد، فشار داخلی کمتر شد، مسئله غزه به درجه دوم تبدیل شد اخبارش، و آمریکا و کشورهای اروپایی هم در بس رفتن پشت اسرائیل. حتی قطعنامه‌ای را که الجزایر پیشنهاد کرده بود برای به رسمیت شناختن فلسطین، آمریکا به تو کرد تو این رابطه و نگذاشت این کار پیش بره. یعنی عملا در بس رفتن پشت اسرائیل، به پشت سر اونم که دولت آمریکا این کمان بسته کمک هایی را و تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی به نفع اسرائیل تصویب کرد، تا اون قانون مهسا یا قانونی که در مورد اسرائیل است که 17 میلیارد کمک جدید بهش بده، چقدر میلیارد کمک به اوکراین این تو این رابطه هست. و خب اینا همه چیز هایی بود به نفع اسرائیل تموم شد، یعنی اسرائیل تونست هم خود را از زیر فشار اخبار و افکار عمومی جهان و اخبار جهان خارج کنه، هم تونست پای جمهوری اسلامی به میون بکشه، هم با اون چیزی که بعضی از یک از فرمانده حفاظت سایت های اتمی ایران مطرح کرد، بعد کریمی قدوسی مطرح کرد که ما یک هفته تا بمب اتم فاصله داریم و میتونیم به شکلی وارد فاز ساخت بمب اتم بشیم، اون ایران هراسی را که نتانیاهو سالها داشتن 30 سال داره پیش میبره و مطرح میکنه، اونا به شکل خیلی جدی مطرح کرد، تا جایی که 48 کشور ایران را محکوم کردن و بعد کل اتحادیه اروپا رفت پشت اسرائیل و اینکه خطر موجودیت اسرائیل مطرح است به جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتم و دارای موشک های دوربرد میتونه خطرناک باشه. یعنی این فضا را عملا بازی بود که در دست اونا انجام دادن. یعنی اگر خود نتانیاهو می‌خواست در مورد خودش در مورد ایران تصمیم بگیره، بهتر از این نمیتونست تصمیم بگیره. این به نظرم وضعیتی است که هست و جمهوری اسلامی متحدانش یا نیروهایی که دارن مطرح میکنن یا تحلیلگرانی که در اون رابطه هستن و خود رهبر جمهوری اسلامی تو سخنرانیش مطرح کرد که ما مهم زن این که چند تا موشک خورده نخورده اینا مهم نیست، مهم اینه که ما اراده ای اقدام داشتیم. خب اونا یک ارزیابی کردن که تو شرایطی که بایدن جنگ نمیخواد، اروپا خواهان جنگ نیست به خاطر مسئله اوکراین، به این جنگ به نفع روسیه هست، اینا یک اقدامی رو انجام دادن. تو شرایط دیگه ممکن بود همون بلایی رو سر لیبی بیارن سر ایران بیارن، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه با موشک‌هایی که دارن ظرف 2 ساعت کل زیرساخت‌های ایران رو نابود کنن و فضای هوایی ایران هم که توان دفاع از این قضیه رو نداشت و کاری از پیش نمیتونست ببره، به این به نظرم یک ضربه بسیار کاری به ایران می‌خورد. این چیزی که این رابطه مطرح است، بنابراین وقتی تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی رو مطرح می‌کنیم، حتی در راستای منافع خودشون هم این مسئله را به شکل دیگه بررسی کردن. اونا این را دارن تبلیغات میکنن، برایشون مهم مسئله ایران نیست که را ضربه میخوره نمیخوره، مهم مسئله اینه که اون نیروی پایگاه خودشون را بتونن بسیج کنن و به اونا به خورد اونا بدن. اینا تبلیغات خودشون هم صحبتایی که خامنه‌ای کردن، تبلیغات خودشون داره اینطوری تبلیغ میکنن که ما میتونیم با زدن اسرائیل، با این کاری که کردیم و اسرائیل نتونست دفاع درستی بکنه، جنگم صورت نگرفت، به نیروهای خودش روحیه داد، هم نیروهای خارج کشوری که زیر فشار بود، متحدانش، نزدیکانش، و هم نیروهای داخل کشور. این بسیج نیروی داخل کشور، این روحیه دادن نیروی داشتن یک هدف مشخص داره. هدف اینه که در واقع جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش، خطر اصلی خودش جنبش جنام. این جنبش جنبشی است که از هر طرف داره گسترش پیدا می‌کنه، رشد پیدا می‌کنه. اینا حالا جنبش 96 شما داشتیم، جنبش 97 تا داشتیم، جنبش آبان 98 رو داشتیم که همه رو با ضربات خونین در سرکوب کردن، و جنبش ژینا در شهریور 1401 رو داشتیم که این همچنان ادامه داره. اینجا این جنبش، یعنی این تداوم این جنبش بر متن یک فروپاشی اقتصادی که رو جمهوری اسلامی گرفتار شده، بحران اقتصادی گرفتار شده، خطری است که رژیم نمیتونه به مردم چیزی بده و از اون برم مردم به پا خواستن، یعنی مردم به پا خواسته به متن یک بحران اقتصادی اون چیزی هستش که رژیم رو به شدت نگران کرده. نگرانی باعث شده که رژیم نتونه تو این رابطه از خودش اراده تصمیم گیری داشته باشه و دست مثلا به اصلاحاتی بزنه یا تغییراتی بزنه که با این تغییرات بتونه راه به جلو بره. در گام اول اصلی ترین کاری که میخواد انجام بده این هستش که تا اونجایی که امکان داره جلو پیشروی جنبش را بگیره. سیاست وحشت آفرینی بر متن این شرایط است، یعنی حکومتی که از نظر اقتصادی ورشکسته است. اینا مدعی بودن که اگر ما روی کار بیایم، رئیسی گفته بود من روی کار بیام دلار 25000 تومانی رو میکنم، 5000 تومان دلار شده 65000 تومان، بعد تورم یک رقمی اول نیم به بعد یک رقمی میکنیم، به نصف تبدیل میکنیم، به بعد یک رقمی میکنیم، الان تورم در این چند سالی که رئیسی از 50% پایین نیست و تورم مواد غذایی تا 100%، 103%، 114% هم رسیده، یعنی اون چیزی هست. از نظر وضعیت اقلام اساسی که اینا میگفتن ما داریم ارز نیمایی یا ارز دولتی میدیم برای اینکه اجناس ارزان‌تر خریداری بشه، یعنی عملا ارزا رو دارن میدن و این ارزا خورده میشه و هیچ کالای ارزان‌تر نمیشه. یعنی اینجا هم میبینیم که ما با این شبکه روبرو هستیم. به شکلی که جامعه ما وارد یک دوره فقر وحشتناک شده، یعنی آمارهایی که نشون داده میشه همین حالا مسئله خط فقر که خب رقمش خیلی بالاست و بسیاری از حتی مزد حقوق بگیران هم در چارچوب این خط فقر مطرح شده تعریف میشن، و این وضعیتی است که سرعت فقیر شدن مردم نسبت به چند سال پیش دو برابر شده. و تو آمارهایی که خودشون دارن میدن، مثلا ما نگاه کنیم یکی از الگوهای رفاه در جامعه اینه که چه میزان ملت میتونن مسافرت برن، اینقدر پول دارن که میتونن زندگی عادیشون بگذارن و مثلا مسافرت برن. تنها 1/3 30% 26 خانوار ایرانی میتونن به مسافرت برن، یعنی 2/3 از این حق محروم هستن، توان مالی ندارن. حالا بگذاریم که اینا توان مالی گذر زندگیشون رو ندارن، با 3 شغله 2 شغله با چند شغله دارن تلاش میکنن که به این شکل خودشون رو تأمین کنن توی این قضیه. این وضعیتی است که می‌بینیم از طرف رژیم، یعنی از طرف جامعه ای که این حکومت داره به کار می‌بره، وضعیت اقتصادی داره مطرح میشه. از طرف دیگه ما با شاهد یک بیکاری گسترده است. این بیکاری گسترده طوری هستش که چرا، برای اینکه بسیار از واحدهای تولیدی خوابیدن، اون شرکت هایی که سوده هستن و اینا خودشون مثل همین شرکت دیجیکالا، مثل شرکت مخابرات، این شرکت ها را خصولتی کردن، دادن به شرکت، به آدم هایی، به ارگان هایی که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام، مثلا که زیر نظر بیت هست، یا دادن به بنیاد مستضعفان، یا دادن به خاتم، قرارگاه خاتم الانبیا، دست خودشون هست. اون بنگاه هایی که زردن به این شکلی به نام بازپرداخت بدهی‌هاشون دارن میدن به شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی به مثال اینطوری، به می‌بینیم که بخش گسترده‌ای از واحدهای اقتصادی کشور خوابیدن. تنها 40% از اقتصاد ایران، واحدهای تولید ایران کار می‌کنن که این 40% هم 100% کار نمی‌کنن. توجه کنیم که ما توی چند سال گذشته که نگاه کنیم 60000، طبق آمار رسمی خودشون 60000 پروژه عمرانی هست که اینا نیمه تمام مونده، که سن دوره متوسط اینا تمام موندن، اینا از زمانی که تصمیم گرفته که اینا را بندازن تا تمام کنن 16 ساله، یعنی 16 سال یه پروژه دست مونده. خب این 60000 پروژه عمرانی میتونست چقدر شغل ایجاد کنه. مثلا تو این زمینه میبینیم که این رژیم ناتوانه و خود این دامنه بیکاری ها هرچی گسترده‌تر میشه. حالا فقط دامنه بیکاری ها نیست، این وضعیت ورشکستگی اقتصادی اونچنان این بنیادهای زیرساختهای ایران نابود کردن که سیلی که الان تو این چند هفته اخیر اومد، ما یه سیلی گسترده بود که خب کشورهای مختلف مثل پاکستان، افغانستان، ایران، امارات همه رو در بر گرفت. ولی خساراتی که در بلوچستان و بسیار از شهرهای ایران به وجود آورد بسیار گسترده است. چرا؟ برای اینکه این جمهوری اسلامی نه تنها به زیست این محیط زیست توجهی نکرده، نه تنها به تغییرات آب و هوایی توجه نکرده، حالا که با نتایج خیلی بد تغییرات آب و هوایی روبرو هستش، این نتایج رو عملا در مقابلش هیچ کاری نکرده، هیچ زیرساختی رو ایجاد نکرده. خیابانها سیستم فاضلاب کشی ندارن، وقتی آب میاد بسیار از خیابانهای شهرهای مختلف، حتی یزد مثلا در مرکز استان، در مرکز کشور، حالا بلوچستان اگر نخواهیم بگیم، ببینید این خیابونها تبدیل میشه به دریاچه های رودخانه ها تبدیل میشن و نمیتونن مردم زندگیشون به هم میزن. تو بلوچستان که این وضعیت به شدت بدتره، یعنی هر جای انگشت بذاریم میبینیم که این حاکمیت ناتوانی خودش رو به شکل خیلی برجسته نشون میده. این ناتوانی، وقتی با این ناتوانی روبرو هستش، این دولتی هم که بر سر کار هست، دولت رهبر، خب نزدیکترین دولت به نظرات خامنه ای هست. چرا؟ برای اینکه اینا بر اساس الگوی گام دوم انقلاب اسلامی که خامنه ای مطرح کرده، بیت مطرح کرده و بر اساس برنامه هفتم توسعه کارا رو دارن پیش میبرن، و این که مثلا بگیم این دولت داره خودترانه کار میکنه، در مورد مثلا خاتمی میشه اینا گفت، در خود رفسنجانی میشد گفت، در مورد حسن روحانی میشد به شکلی گفت که اینا بعضی از کارهاشون به شکل دیگه است، چون یک سیستمی، یک بخشی از جنایی از درون حاکمیت بودن که با خط رهبر زاویه داشتن، ولی رئیسی به دار و دستش و این مجموعه ای که اصلا داراسته خود خامنه ای هستن، بران نتایج سیاستاش رو در همه زمین ها میشه دید. یعنی ما در سیاست داخلی داریم میبینیم، در سیاست اقتصادی میبینیم، در سیاست خارجی داریم میبینیم، و این نتایجی که داره عواقبش مردم دارن میبینن، و این باعث شده که زمینه اعتراضات مردم هرچه گسترده تر بشه. این گستردگی زمین اعتراضات باعث شده که یک اختلاف نظر خیلی جدی در درون خود گرایشات و جناح‌های مختلف حکومت شکل بگیره. این اختلافات به شکلی هستش که الان بخش هایی دارن مطرح میکنن که چون احتمال میدن که این جنبش گرای انداختن به نام طرح سراسری نور که سرکوب جنبش زنان هست، سرکوب آزادپوشی هست، احساس میکنن این جمهوری داره مقاومت های جدی شکل میگیره، که مثلا بعضی وقتی دستگیر کردن، مثلا مردم جمع شدن اونجا اعتراض کردن، اون دستگیر شده رو آزاد کردن. اعتراضات به شکلی است که الان بخش هایی از اپوزیسیون درون قدرت دارن این قضیه را مطرح میکنن که این حرکت میتونه به یک موج گسترده اعتراضی رو بروشه، نگران هستن تو این رابطه، خود این نگرانی مبناست و این اعتراضات خیلی گسترده رو شکل داده. یعنی هم شکستی که امکان داره در زمینه سیاست سرکوب جنبش زنان در پیش گرفته بشه به باعث شورش های اعتراضات بشه، هم شکست اقتصادی که روز به روز داره بدتر میشه. حالا در زمینه سیاست خارجی اینا سکوت کردن، به شکلی حمله اینا رو به اسرائیل مبنایی دونستن که آتش بس بدن با حاکمیت، ولی تو زمین های دیگه خب یک خط انتقادی خیلی گسترده ای دارن، به خط انتقادشون دارن خیلی جدی مطرح میکنن تو این رابطه، فضایی رو دارن شکل میدن، به خصوص اینجا بخش های از نزدیک های بیت که میخوان مطرح کنن که این سیاستی که پیش برده بشه سیاست رئیسی به دولت رئیسی و با پایداری ها هستش، نه سیاست رهبر، در حالی که واقعش نیستش که حتی همین طرح سراسری نور که مطرح کردن برای سرکوب جنبش زنان، جنبش ژینا و جنبش آزادپوشان، طرحی بود که در 15 فروردین 1403 همین امسال خامنه‌ای در سخنرانی خودش مطرح کرد، در اونجا خیلی جدی مطرح کرد که حجاب یک مسئله قطعی فقهی است و واجب فقهی است و حجاب یک واجب قانونی است و همه ارگان‌ها و دستگاه‌های حکومتی بایستی این مسئله را به پیش ببرند. خب اون دستگاه هم برنامه‌ریزی کردن، وزارت کشور با سپاه، با بسیج، با نیروی انتظامی، با امر به معروف، همه اینا بسیج شدن به این سیاست پیش بردن. این بحثی که داره الان صورت میگیره که به شکلی میخوام مطرح کنن که ما در این رابطه نقشی نداشتیم و رهبر نقش نداشته، این به نظر یک بازی است که بیشتر تو شرایطی که شکست بخورن مطرح میشه. هر جایی که هر حادثه ای را که رهبر مطرح کرده، اگر باعث پیروزی شده مطرح کرده که خب من اون سیاست من مطرح کردم فلان کردم، هر جایی شکست خورده گفته من نبودم، کار اونا بوده، اینا خط منو پیش نبردن، اشتباه کردن فلان حرفا. این تمام 30 سال گذشته این سیاستی بوده که خامنه ای به شکل جدی پیش برده و حالا هم همین بازی را داره به شکل وحشتناکتر پیش میبره. اون نکته اساسی را که میشه در مورد این حاکمیت مطرح کرد، یک خط بسیار روشنی است که این خط به طور جدی از طرف نظام جمهوری اسلامی، از طرف رهبر جمهوری اسلامی، در از طرف ساختار قدرت پیش برده میشه و اون خط سرکوب سازمان یافته است. این خط سرکوب سازمان یافته خب خط بیرحمانه است، خط بیرحمانه به شکلی، چون این رژیم احساس میکنه که از داخل داره محاصره میشه، علیرغم اینکه اینها به این مطرح کردن که ما تونستیم جنبش ژینا رو کنترل کنیم، علیرغم اینکه مطرح کردن که اون نیروهای اپوزیسیون راست خارجی که از طریق رسانه های میگاتونی امپریالیستی حمایت میشدن و این ایده رو مطرح میکردن که در چند ماه دیگه تصویب تمام میشه، سرنگون میشن، فلان میشن، اینا اونا رو اثر گذاروندیم و اینا رو جز پیروزی های خودشون به حساب میکنن، ولی واقعیت نیست که اون شکست جبهه راست و با حمایت قدرت های خارجی و اون حمایت رسانه های گسترده خب چیزی بود به نفع مردم. چرا؟ برای اینکه اونا میخواستن بیان یک تغییر ساختاری کوچک بدن در بالا، این شبکه حاکمان و ساختار حاکمان رو بردارن، یه در جاشون یه دیکتاتوری دیگه بذارن، مثلا دیکتاتوری شاهی که قبلا بود، بعد روابط رو گسترده بدن، آزادی های مدنی رو گسترش بدن و آش همونو کاسه همون، از نو دوباره یک سرکوب لجام گسیخته را به نام بازسازی اقتصادی پیش ببرن و رشد اقتصادی رو پیش ببرن، کاری رو که مثلا سیاستی رو که پینوشه در شیلی به کار برد با اون طرح می‌خواستن پیش ببرن. خوشبختانه اونا نتونستن راه به جایی ببرن، چون بخش اعظم مردم ایران همراهی نکردن و این روند پیش نرفت، به جنبش وارد یک فاز جنبش فرسایشی شده، یک جنگ فرسایشی بین حکومت و بین مردم، که ما توی بکنم چند هفته پیش روی مسئله این که ما وارد یک فازی شدیم که جنبش قدرت تصمیم گیری جنبش وارد در داخل کشور داره انجام میشه، نیروهای داخل کشور نیروهای اصلی پیش برنده این جنبش هستن و هر چی جلوتر میریم نقش برجسته‌تری میمونه، هم جنبش زنان به عنوان جنبش پیشگام. چرا؟ برای اینکه جنبش زنان شعاری رو که مطرح کرده، شعار آزاد پوشش آزاد، یعنی آزاد پوشی محور اساسی، آزاد پوشی به این مفهومه که کار به این نداره که کی با حجاب کی بی حجابه، نه طرفدار اون سیاست دیکتاتور منشانه به سکولاریسم از بالای رضا شاهی است که مردم رو به مجبور به با حجاب بی حجاب بودن میکرد و سعی میکرد که اونا رو چادر از سرشون برداره، نه طرفدار این سیستم تاریک اندیش قرون وسطایی ولایت فقیه هستن که خواهان نه که چادر سر مردم بکنه، نه میگن هر که هر جور دوست داره، این سیاست، یعنی خواهان هستن که حقوق زن با حقوق مرد برابر بشه، این برابر حقوقی یعنی تبعیض برداشته بشه، وقتی تبعیض برداشته بشه یعنی حاکمیت دین بر دولت برداشته بشه، حاکمیت دین بر آموزش برداشته بشه و نقش دستگاه دین بر دولت از بین برده بشه، و این نکته ایست که به نظرم خیلی کلیدی است. یعنی ما با یک انقلاب بسیار عمیق و فرهنگی و اجتماعی رو هستیم، این انقلاب انقدر گسترده هست، چون بر محور ضد تبعیض استوار هست، این محور ضد تبعیض حتی باعث شده که این جنبش مورد حمایت پشتیبانی و همراهی جنبش ملیت‌های ایران در کردستان و در بلوچستان قرار بگیره و همه بخش‌هایی که به شکلی زیر تبعیض هستن در کنار این جنبش قرار گرفتن. حتی می‌بینیم که اقلیت‌های سنی و موضعی که مولوی عبدالحمید توی نماز جمعه داشته به شکل خودش متحد این جنبش می‌بینه، و این به نظرم دستاورد بزرگی است که این جنبش داره. این اون نکته است که حاکمیت را به شدت وحشت زده کرده، یعنی یک جنبش آزادی خواهانه یک قدرتمندی وارد شده که داره مردم را بسیج میکنه. در کنار این جنبش ما شاهد یک جنبش توده‌ای مطالباتی هست، جنبشی که مثلا کارگران نفت پتروشیمی و نفت مطرح کردن با خواستهای بسیار روشن در زمینه قانون کار، در زمینه حق کارگران، در تعیین دستمزد، در حق آزادی تشکل‌های کارگری، مبارزه علیه پیمانکاری و قراردادهای سفید امضا و قرارداد، همه اینا خواستایی که مطرح کردن خواستای برجسته است.
ایران رو غارت کردن، ما رو بیچاره کردن، ایران رو غارت کردن، ما رو بیچاره کردن، حاصل کار دولت غارت جیب ملت، حاصل کار دولت غارت جیب ملت، ایران پر درآمد مسئول بی کفایت چه بر سر تو، ایران پر درآمد مسئول بی کفایت چه بر سر تو، صدا و سیمای ما
از اون ور ما مثلا خواستهای جنبش بازنشستگان رو داریم که خواستهای بسیار روشنی دارن مطرح میکنن و در 4 روز در هفته اعتراض میکنن، اعتراضشون بیش از یک سال دارن تداوم میدن علی رغم فشارهایی که روش هست. از طرف دیگه ما با یک جنبش معلمان سازمان یافته رو هستیم که تشکلهای صنفی معلمان و شورای هماهنگیش در رأسش قرار داره و این جنبش اونچنان قدرتمنده که حاکمیت مجبور شده برای کنترل نا یک موج گسترده دستگیری ها و سرکوب را در پیش ببره. و میبینیم که هر روز شاهد دستگیری یا احضار بعضی از این فعالان کانونهای صنفی هستیم به بهانه اینکه اینا احکام تعلیقی داشتن، بعضی هاشون را اخراج کردن، بعضی هاشون را از آموزش پرورش بیرون کردن و نمیذارن کار کنن به شکلهایی میکنه. بنابراین اینجا هم ما هست. در مورد جنبش دانشجویی هم همین وضعیت هست. یعنی ما یک جنبش دانشجوی پویای اعتراضی داشتیم و داریم و اونا با اخراج، تعلیق، تحریم یا محروم کردن چند ترم بسیار از این فعالان دانشجو را کنار گذاشتن. هدفی همینطور ما در مورد جنبش رون هنرمندان، نامآوران ورزش، سینماگران رو بودو هستیم که این حادثه ای که الان پیش میده و موسیقی دانا یا رپرها، حادثه ای که مثلا مطرح هستن اینا وقتی که برای شخصیت جوانی بسیار محبوبی مثل توماج صالحی حکم اعدام مطرح میکنن یا برای یاسین آل یاسین که اونم یه رپر سامان یاسین رپر کرمانشاهی برای اونم حکم درست کردن یا برای مهدی یرایی حکم دادن، همه اینا فشارهایی است که دارن میارن که تا بتونن این همبستگی را که در مردم ایجاد شده، بخش های مختلف جنبش این همبستگی درش ایجاد شده، این همبستگی رو در هم بشکنن. یعنی اینا اولین باره که ما شاهد هستیم که جنبش توده‌ای، جنبش اینا داره اونقدر قدرتمند میشه که سلبریتی ها، افراد نامدار جامعه، همه این جوامع وارد جوامع اجتماعی وارد حامی شدن از این جنبش و در کنارش قرار گرفتن. نه که بخوام پیشگام باشن یا تاثیر بذارن، تاثیر هم میذارن ولی در کنار این جنبش قرار گرفتن. این خشم حاکمیت رو برانگیخت. ما نمونه های این خشم کجا داریم میبینیم؟ خب ما شاهد هستیم که این حکومت حکومت بسیار بی‌رحمی است، حکومتی است که قتل عام سال 67 سازمان داده، کل دهه 60 را ده ها هزار نفر آدم ها در اون سال قتل عام کرد، کش، تمام کش کرد اون رابطه و آدم هایی مثل صادق صدیقی، کاظم صدیقی از افتخاراشونه که در اون قتل عام ها نقش داشته، به این برقه آخرتش هست، یا خود رئیسی که از سه نفری که در اون هیئت مرگ نقش داشته، به اینا آدم های اون شکلی هستن. بنابراین این رهبران این جمهوری اسلامی یا کسایی که در رأس قدرت هستن اینا، بخصوص این جناح پایداری ها که هارترین جناح فاشیستی حاکمیت هستن، اینها امتحان پس داده های وحشی هستن تو این رابطه. بنابراین این حکمی که برای توماج صالحی گفتن که حکم اعدام، خب خصلت مرعوبگرانه داره. یا اون جنایتی که در حق ترانه علی دوستی کردن که اونا با هم پولی که بهش دادن به هر دلیلی سیستم ایمنیش رو به هم ریختن، این چیز ماده سمی در بدنش وارد کردن که سیستم ایمنیش به هم ریخته، یا اون سینماگر احمد آل احمد سینماگر و کارگردان سینما رو به این بلا بردن، ما نمونه های اینا قبلا داشتیم. بسیار از زندانی ها اومدن بعد از زندان خودکشی کردن یا بعد از این مدت به دلایل مختلفی فوت کردن. خب اینا نشون میده که به اینا آمپول های زدن، چیزهای تزریق کردن، فشارهای داروهایی به اونا خوروندن که اینها را به این شکلی فلج کنن. همینطور که برای سامان آل یاسین هم همین کارا کرده بودن، سامان یاسین که به عنوانی که نمیدونم برده بودنش توی یک مرکز روان درمانی و اونجا کلی بهش تزریق کرده بودن. بنابراین حاکمیت تلاش میکنه که جنبش را از نماینده های خودش، از نیروهای فعال خودش محروم کنه. یک نوع کازکشی سازمان یافته داره پیش میره. ما این سیاست کازکشی سازمان یافته را در دهه 60 به شکل وحشتناک دیدیم. یعنی اونجا در نابودی سازمان ها اساسا سعی میکرد که کادرهای سازمان ها، رهبران سازمان ها را اعدام کنه، ترور کنه. ما در جریان قتل های زنجیری دیدیم، همین چند روز پیش تولد محمد مختاری بود که محمد مختاری که از اعضای کانون نویسندگان و از کسایی بود که برای علیه سانسور مبارزه میکرده، یک آدم بسیار روشن فکری بود. اون یاد پوینده را قومنا در همه قتل های زنجیری ترور کردن و تیپ های دیگه ای که ما اون 167 نفری که ترور کردن تو همین چارچو بود. هدف رژیم از همون ابتدای کاجکشی وحشتناک و حالا داریم همین مسئله را مطرح می‌کنیم. اون چیزی که میتونه جلوی این کاتکشی رو بگیره، جلوی این فلج کردن جنبش ها رو بگیره، یک جنبش سازمان یافته از پایین است، یک جنبش توده ای هست که فشار بیاره که جنبش جرأت نکنن. اینا وقتی که جنبش جینا رو دیدن دو تا اعدام کردن، بعد متوجه شدن که این ممکنه یک مرتبه شورش باز بگرده و اینا بساطشون به هم بریزه، اینا مجبور شدن که در زمینه کوتاه بیان. بنابراین اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ما بایستی روی جانشین سازی به عنوان یک محور اساسی تاکید کنیم، روی بسیج هرچه بیشتر مردم برای شرکت در اعتراضات، توده‌ای کردن این پایه اعتراضات مردم کنیم، از حرکت های محدود شورشی و تند که میتونه چی میگن بهانه سرکوب دست رژیم بده، باز خودداری کرد اون کاری که مجاهدین میکنن با کانون های شورشیشون به مرتب تو شبکه ها و اجتماعی خودشون تبلیغ میکنن، این کاری است که درست علیه به ضرر جنبش است، به نفع جمهوری اسلامی است. یعنی اقداماتی که کانون های شورشی میکنن یا اون سیاستی که مجاهدین تبلیغ میکنه اصلا سیاستی است در راستای حمایت از سیاست سرکوب گرانه جمهوری اسلامی. این کمکی به جنبش مردمی نمیکنه. حتی اون بخش هایی که قدیم تو شبکه های اجتماعی از سلطنت طلبه های نیروهای راست مطرح میکردن که کوکتل و مولوتوف بسازید، این کارا بکنید، این کارا بکنید، هسته های اینطوری شکل بدید، اونا هم به شکلی ضربه میزنن. جنبش الان نیاز داره که تعداد هرچه بیشتری رو وارد میدان کنه، این تعدادی که وارد میدان میکنه اونقدر وسیع باشه که بتونن اولا جلو سرکوب رو بگیرن، و در ثانی در مقابل در درون نیروهای پایی رژیم تردید ایجاد کنن و باعث ریزش اونا بشن. اون حادثه ای که حرکتی که جمهوری اسلامی کرد در زدن موشک به اسرائیل به خاطر این جمع بود که این پایه قدس متحتر نگه داره، مردم باعث وارد بشن به شکلی عمل کنن که پایه رژیم متزلزل بشه با اقداماتی که انجام میدن، با شعارهایی که انجام میدن، یعنی حرکت هایی که نشون میدن. خب وقتی که این بحران اقتصادی گسترده است، رژیم نمیتونه پاسخ بده، وقتی تورم دیوانه‌وار هست، وقتی بیکاری گسترده است، وقتی همه خانواده به این شکل است، و جنبش توده‌ای وقتی به شکل عدد بزرگ به میدان بیاد، به شکل گسترده به میدان بیاد، هم بسته به میدان بیاد، بخش‌های مختلف با هم باشن، اون موقع روی این شبکه رژیم تأثیر میذاره و اون شبکه رو در هم میشکنه و باید این شبکه سرکوب رژیم رو در هم شکست و درش ریزش ایجاد کرد تا بشه به پیش بود. چرا ما تو فضایی هستیم که مردم این حکومت را نمیخوان و نمیخوان به این شکل حکومت بشن، حاکمیت را باعث کشون به اونجایی که نتونه به شکل گذشته حکومت کنن. همین که حکومت الان جز با سرکوب نمیتونه حکومت کنه، خوب یک نشون دهنده این که ما توی وضعیت انقلابی هستیم. ولی این وضعیت رو برای اینکه به سامان برسونیم بایستی نیروی وسیع میدان کرد، بنابراین بایستی با اعتراضات گسترده علیه حکم اعدام تو ماجی سالی باعث اعتراض کرد، علیه اقدامی که اینا کردن در مسموم ساختن ترانه علوسی باعث اعتراض کرد به شکل وسیع، علیه اون احضارهایی که درباره معلمان میکنن باعث اعتراض، هر نمونه ای را باعث تبدیل کرد به یک اعتراض. این که مهدی کرمی را، بابای مهدی کرمی را، ماشاءالله کرمی را درش حکم درست کنن باعث اعتراض کرد، یعنی باعث دامنه اعتراضات را گسترده کرد تا رژیم را فلج کرد و این دستگاه سرکوب شد در هم شکست. اگر در مقابل این دستگاه ایستادگی صورت نگیره، ما با شرایط بدی روبرو هستیم، با حاکمیتی روبرو هستیم بیرحم، تجربه بیرحمیشو داریم، بیرحم به شکل وحشتناک، و نه تنها اینا، حتی اون جریاناتی مثل نتانیاهو هم به همین بیرحمی است که دارن در مورد غزه اون جنایت رو میکنن، که اونم میتونه بهانه دست این رژیم بده که اونم به همین شیوه پیش بره. همه حکومت های دیگه همین کاری را که مثلا آمریکا در گواتانامو کرد، در عراق کرده، در مورد لیبی کرده، اونا هم همین کارو خواهند کرد. هیچ کدومشون مدافع حقوق بشر مردمان دیگه نیستن. مردم ایران برای اینکه بتونن از دموکراسی دفاع کنن، از حقوق بشر دفاع کنن، از آزادی ها دفاع کنن، بایستی سازمان بیابن، سازمان هاشون به هم همگرا بشن، به نیروی وسیع به میدان بیارن. راهی جز این وجود نداره. ما بایستی با این دوران تاریک خطرناک به شدت نگران کننده را با قدرت توده‌ای مردم در هم بشکنیم. راهی جز این وجود نداره. پیروز باشید.